من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا یجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه او ولده حیلتن لأنه خدیعة نم لرشتراه ابتداعا غیر سابقه بیعن علیهما جازه و کذا لا یجوز الاخبار بما قوم علیه بما قوم علیه تاجر و تمن له و للدلال الاجره و ثالثها المواضعه و هی کالمرابحه فی الاحکام الا انها به نفیسه معلومه و رابعها التولیه و هو الاعطا برأس المال و تشریف جایز به ان یقول شرکتک بنسبه به نسبت مشتریتو ما علمه ما به خدا فی الحقیقه بیع الجزء المشابه از المال. مسائل امروز تتمه اقسام بیعه. گفتیم که اقسام بیع 5 قسمه. نسبت به اخبار به ثمن مساومه را بیان کردیم، در رابطه با مرابحه صحبت میکردیم و شرایط مرابحه، اون هم تا حدودی شرایطش رو بیان کردیم. گفتیم که باید رأس المال رو بگه، مخارجی هم که کرده بگه و کیفیت گفتن ایجاب و قبول هم بیان شد. و اما یک دو تا مسئله در اینجا مانده و اون این که گاهی ممکنه انسان میخواد معامله رأس المال در بازار بکند، معلوم میشه که شهید اول و شهید ثانی به شیطنت‌های بازاری ها آشنا بودن و معلوم میشه که این بازار جماعت از اول شیطان بودن و شیطنت‌ها را وارد بودن. مثلا یه عده رأس المال حالا هم این کار میکنن، بعضیا یه عده رأس المال میکردن ولی قبل از آنی که برن در بازار رأس المال بفروشن، تو خونه خودشون با بچهشون با پسرشون با زنشون با عبدشون با خادمشون غلامشون معامله میکردن. مثلا میگفتن که پسر این فرش رو من فروختم به تو 10,000 تومان، تو هم بفروش من دوباره 20,000 تومان. خب این به اون میفروخت 10,000 تومان الکی، اونم میفروخت 20,000 تومان الکی. بعد می آورد در بازار قسم می خورد که والله من 20,000 تومان خریدم، 2,000 تومانم منفعتش می شود 3,000 تومان. یا با غلامش این کار میکنه یا با همسرش این کار میکنه یا با بچهش، فرق نمی کنه. این یک خدعه، یک حیله، تدلیسه، کلاه سر مردم گذاشتنه، این خلاف شره، دروغه. و هر وقتی هم که مشتری فهمید که یک همچه دروغی گفته میتونه معامله را به هم بزنه. بله، این بالاخره پس معامله کردن با پسر و خادم و همسر اینا به این نیت غلطه و باطل. بله، به این نیت واقعا نباشد خب قهرن اشکال نداره. مثلا کسی همسرش پدرش مرده، از پدرش براش ارث رسیده، فرشی خانه ارث بهش رسیده، نه به نیت کلاه گذاری در بازار، نه واقعا به قیمت عادلانه خودش از خانمش میخره، بعدم یه چند تومنی هم منفعت میذاری روش در بازار میفروشه، اون عیب نداره. اما به نیت خود او حیله باشد، مسلمن حیله شرعی رو خداوند اینجا قبول نمی کند. میگن که کسانی که حیله شرعی میکند و میخوان مثلا ربا بخورن با حیله شرعی، معامله رأس المال میکنن با حیله شرعی، گفتن که خداوندم درباره اونا حیله شرعی میکنه، روز قیامت اونا را میذاره توی صندوقی تو آتش میندازه. وقتی گفتن ما چه کار کردیم، ما را میسوزونید، خدا میگه که ما شما را نمیسوزونیم، اون صندوق را میسوزونیم. حالا تو میخوای در اونجا نفوذ دیگه دست ما نیست، توجه کردید؟ خب این ایلهای شرعی در معاملات در بازار زیاد است که ولذا هم فقه و فهمیدن مسائل فقهی و هم ایمان و تقوا در یه شخص بازاری خیلی خیلی لازمه و کمتر پیدا میشه. ولذا میگن محل شیاطین بازار، برای اینکه روز به روز شیطنت‌ها، هوس‌ها، حرص‌ها، طمع‌ها و کلاهشری‌ها در بازار زیاد میشه. انسان هر که هر چه حریص‌تر شد به مال دنیا، بیشتر توجیهات را حتی برای خودش درست میکند و بار میاد. حالا یک مسئله این بود. مسئله دیگه اینه که گاهی در بازار اینجور معامله میکنن. یک کسی سرمایه نداره، پول نداره، ولی میتونه کارسازی کند، بره در بازار. اینجور زیاد هست، اینجور چیزا زیاد هست، بخصوص در مسئله فرش. اینها من خودم دیده بودم در بازار، اینا زیاد بود. مثلا فرض کن یکی پول نداره، سرمایه نداره فرش بخره خودش اینا، ولی میتونه فرش را برداره از اینجا ببره در مثلا تهران بفروشه، در خیابان‌های تهران بگردونه، بندازه یه جاهای گوشه‌ای، مشتری پیدا کنه. بالاخره این آدم میاد پیش تاجر، تاجر بهش میگه که آقا این فرش برات 10,000 تومان من میگیرم ازت، 10,000 تومان ازت میگیرم، هر چقدر فروختی اضافه مال خودت. معامله نمیکنه، دلال اون واسطه از تاجر نمیخره ها، فقط تاجر بهش میگه ببر، اگه فروختی 10,000 تومان باید من بدی، 10,000 تومان بیشتر هرچی فروخت مال خودت، اگه هم نفروختی بیا بزو ترجاش. خب این میره بازار، برمیداره میبره تو خیابونها، بازار، کوچه، فلان. اگه فروخت 10,000 تومان بیاره بهش میده، اگه نفروخت چی؟ آیا در این صورت این آقای دلال تو خیابونها میتونه بگه آقا من این 10,000 تومان خریدم یا 10,000 تومان میفروشم؟ نه، نمیتونه بگه. چرا؟ چون که نخریده، که این خرید فروش نشده، دروغه. نباید بگه من 10,000 تومان خریدم چون نخریده، توجه کردید؟ رأس المال نباید بکند، اون باید همینجوری بفروشه، بگه آقا من اینو 11,000 تومان میفروشم، میخواد بخره میخواد نخره، توجه کردید؟ اگر بگه خریدم دروغه، باطله. و حالا اگر نگفت اصلا خریدم، فروخ به 12,000 تومان، آیا واقعا 10,000 تومان به دل به تاجر میرسه و 2,000 تومان به این؟ اینجوریه. بعضی از فقها گفتن بله، خب قراردادشون اینه، 10,000 تومان میده به تاجر، 2,000 تومان مال خودش. بعضی گفتن نه، چون خرید فروش نشده، هر چه پول گرفت از این فرش این آقای دلال باید بره بده به تاجر، اون 12,000 تومان باید بده به تاجر، چون معامله نشده که، فرش مال اونه، پولش هم مال اون میشه، فرش مثمنه، مثمن از جیب هر کس بره ثمن هم در جیب اون داخل میشه، مثمن فرشه، مال تاجره، از جیب اون رفت، ثمن 12,000 تومان به جیب اون داخل میشه. خب دلال زحمت کشیده، خب زحمت کشیده، اجرت مثل داره. عرفاً میرم از بازار سوال میکنیم، میگم آقا اجرت این دلال چقدره؟ 1,000 تومان، 2,000 تومان، 3,000 تومان، هرچی اجرت المثل باید اونو بهش بدیم، نه اون 2,000 تومان بیش از 10,000 تومان را، توجه کردید؟ بعضی ها اینجور فرمودن. این مسئله دوتا مربوط بود به مرابحه. این دوتا مسئله مرابحه که تمام شد، میریم سراغ مسئله مواضعه. تمام مسائلی که در رابطه با اخبار به ثمن، اخبار به اجرت، اخبار به مخارج، معونه گفتیم لازمه در مرابحه، در مواضعه هم همونه، هیچ فرق نمیکنه. فقط در مرابحه میگه اینقدر خریدم، اینقدر خرج کردم، 10 تومانم منفعت میگیرم. در مواضعه میگه اینقدر خریدم، اینقدر خرج کردم، 10 تومانم ضرر میکنم. فرقش اینه، هیچ فرقی نداره. البته در مواضعه عبارت ها و گفتن ها فرق میکنه، که اینو انشالله از عبارت براتون توضیح میدم، حالا بگم یادتون میره. این دوتا مسئله سوم تولیه است، تولیه رو هم قبلا توضیح دادیم، اون این که انسان نه ضرر کنه و نه منفعت، به رأس المال بفروشه. بازم در اونجا شرطه که رأس المال رو درست بگه، مخارجی کرده درست بگه، هر مسئله که پیش آمده صحیح بگه. اگر دروغ گفت و بعدن مشتری فهمید، میتونه معامله را به هم بزنه. مسئله چهارمی که امروز داریم تشریکه. تشریک هم قبلا گفتیم این معامله است. یه وقت انسان تمام اون چی که دارد را میفروشد، خونه دارم همش میفروشم، یه وقتی نه، مقداری از مشاع، مقدار مشاعی از اون خونه را میفروشم. حالا مقدار مشاع گاهی چی میشه؟ نصف میشه، گاهی ربع میشه، گاهی ثلث میشه، گاهی یک دهم میشه. مقدار مشاع غیر متجزای یک چیزی را فروختن میشه تشریک. یعنی در حقیقت مالک و بایه مشتری را با خودش در مقداری از این جنس چه میکند؟ شریک میکند. حالا یا در نصفش، یا در ثلثش، یا در ربعش، یا در خمسش، یا در یک دهمش که عشر بشه، یا هرچی. توجه کردیم جزئیاتی هم داره که از عبارت میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یجوز الاخبار بمشترا بن غلامه الحر او ولده او غیره ما. جایز نیست که آقای تاجر در بازار وقتی که رأس المال را میگه خبر بدهد به اون تمنی که از خادم خودش خریده. غلام الحر یعنی خادم. آخه ببینید، غلام عبد اصلا خرید فروشش جایز نیست که. عبد که نمیتونه خرید فروش بکنه که، به نظر بعضی ها، چون عبد هرچی داره مال مولاش. ولی مراد از این غلام، غلام حره، مثل همین کارگرها، شاگردهای مغازه، یا مثلا فرض کنید که این کارکنهایی که در منزلها مثلا میرن کار میکنن، کارگرها، اینا را میگن غلام الحر. بعضی ها میبردن تو خونه شون، با اینکه طرف آزاده ولی میبرن تو خونه شون، حقوق میدن، نگه میدارن، کار میکنن. یا ولدش از پسرش میخره، یا از همسرش میخره، غیره ما، مثلا از زنش، از مادرش، از پدرش، اینها میخره. هیلتن یک هیله درست میکنه. این جایز نیست. لعنه خدیعتون و تدلیسون، این یک نوع کلاهگذاریه، خود از هیله است. فلو فعل ذالک اثم، کسی این کار بکند گناه کرده. و سهل البی، و کسی این کار بکند با اینکه گناه کرده، معامله باطل نیست. یعنی حکم تکلیفی داره، حکم وضعی نداره. حکم تکلیفش اینه که حرامه، معصیته، ولی معامله شون باطل نیست. اگر طرف فهمید و راضی شد که شد، اگر نشد میتونه به هم بزنه. لکن یتخیر المشتری اذا علم، مشتری وقتی فهمید مخیره بین رده و اخذه بالثمن، معامله را رد کند و ثمن را بگیرد. کما لو ظهر کذبه فی الاخبار، کما اینکه در اخبار کذبش ظاهر میشد. دیروز گفتیم دیگه، اگر دروغش ظاهر میشد چیکار میکرد؟ میتونست به هم بزنه، ثمن را بگیره، میتونست نگه داره. اینجا هم همینطوره. نه لوشتراه من ولده او غلامه ابتداءا من غیر سابقت بین علیه ما، اگر یه چیزی را از پسرش یا از زنش یا از مادرش میخره بدون این که اینها به اونها بفروشن. یعنی مثلا یه وقت اینه که من فرش را به پسرم میفروشم، دوباره از اون میخرم، این حیله است. یه وقت نه، واقعا پسر خودم یه فرشی داره، من ازش میخرم، نه اینکه قبلا بهش فروختم میخرم، نه، فرش پسرم را من نفروختم، خودش داره، از جای دیگه خریده، من ازش میخرم. من غیر سابقت بین علیه ما، بدون اینکه من بهش فروخته باشم. ولا مواتات علی الزیاده و این لم یکن سبق منه بیت. گاهی هم ببینید، ولو من به پسرم نفروختم فرشا، خود پسرم فرش داره، ولی پسرم میاد با من صحبت میکنه که ما که میخواییم فردا رأس المال بکنیم، بیا حالا تو از من بخر فردا رأس المال بکنیم تا دروغ نشه. توجه کردید؟ این هم یه نوع تبانیه، اینو عرب میگه مواطات یعنی تبانی. قبلا تبانی دارن که یه همچه کاری بکنن تا گران بفروشن. توجه کردید؟ این هم درست نیست. و من دونه مواطات ولا مواطات، یعنی من دونه مواطات علی زیاده، تبانی ندارن این پدر و پسر بر گران فروشی، که این تبانی اگر باشد و این لم یکن سبق منه بیعون، اگر اینکه بیعم جلوتر نشده، اگر اینکه پدر به پسر نفروخته، ابتداعا داره پسر به پدر میفروشه، ولی به این جهت میفروشه که فردا در بازار گرانتر بدن، اینها هم نباید باشه. پس اگر سابقه بی نباشد یک، و اگر تبانی بر گران فروشی نباشد دو، جازه. این دو تا چیز اگر نباشد جازه. چرا؟ لانتفاع المانع حینئذ، چون دیگه این دو تا چیز نباشد مانع از بمیره. مانع چه بود؟ مانع تدلیس و خدعه بود دیگه. دیگه الان دیگه حیله و خدعه نیست. از لا مانع من معاملت من ذکر، برای اینکه آدم با پسرش با خادمش با زنش معامله بکند مانعی نداره. ما گفتیم مانع از جهت خدعه بودن بود، که خدعه دیگه در این دو صورت اگر نباشد نیست. و کذا لا یجوز الاخبار بما قوم علیه تاجر، اون دلال بی پولی که رفته از تاجر فرش را برداشته برده در خیابون میفروشه، این دلال نمیتونه در خیابان خبر بدهد اون قیمتی را که تاجر براش قیمت گذاشته. تاجر گفته 10,000 تومان باید به من بدی، بیشتر از چی فروختی مال خودت. نمیتونه در خیابان بگه آقا من 10,000 تومان خریدم. چرا؟ تاجر قیمت گذاشته الا ان یکون له زاید. تاجر گفته که 10,000 تومان به من بده اضافه مال تو، الا ان یکون له، یعنی للدلال از زاید. خب من غیر ان یعقد معه البیع، البته این دلال با تاجر بیع را ایجاد نکردن، عقد نخواندن. اگر نتونه بفروشه شب میبره بذاره سر جاش، معامله نشده. گفته اگر فروختم اینقدر پول بهت میدم، نفروختم چی؟ چرا نمیتونه این لعنه و دلیل این که چرا لایجوز نمیتونه این دلال در خیابان بگه 10,000 تومان خریدم؟ چرا؟ لعنه و کاذبون فی اخباره، چون دروغه، این نخریده که. از مجرد تقویم لا یوجبه، مجرد این که تاجر گفته 10,000 تومان بده موجب بی نمیشه، بی نشده بین دلال و تاجر. وستمن علا تقدیر بی کذالک، حالا رو این فرض این دلال آمد و در خیابان این فرشو به 12,000 تومان فروخت، ثمن مالکیه؟ وستمن علا فرض این که اینجوری آمد فروخت لهو، این 12 تومن همش مال تاجره. چرا؟ چون فرش مال اون بود، پولش هم مال اوه. خب دلال چه کار کنه؟ ولی دلال الاجره، دلال فقط اجرت المثل میگیره. عرفاً میپرسن آقا این فرش برده فروخته، این همه زحمت کشیده، چقدر باید بهش بدیم؟ هرچه عرفاً گفتن بهش میدن. چرا؟ لانه عمل عملا له اجره، عادتاً برای اینکه این دلال کاری انجام داده که عرفاً اجرت داره، مفتکی نمیشه. فاذا فات المشترك، وقت مشترک، وقتی که اون چی که بین خود تاجر و دلال شرط شده بود شرعاً قبول نشد، چی شرط شده بود بین خودشون؟ چی بیش از 10,000 تومان بردارن. شرع اونو قبول نکرد، گفت همه اونا رو باید بده به تاجر. وقتی که اونی که شرط شده بود شرعاً قبول نشد و فوت رفت، رجع الى الاجره، مجبوریم باید مراجعه کنیم به اجرت مثل. ولا فرق فی ذلک، در این که اجرت مثل باید دلال بگیره نه اضافه 10,000 تومان را، فرقی نیست بین ابتداء تاجر له به، بین این که تاجر این دلال را صدا کرده گفته بیا ببر فرش منه بفروش، یا اینکه و استدعاء دلال ذالک من، یا دلال از تاجر اینو خواسته، یه وقت تاجر به دلال میگه بیا ببر فرش منو بفروش، یه وقت دلال میره به تاجر میگه آقا اجازه بده من این فرش رو بفروشم یه لقمه نون درآورم. توجه کردید؟ فرقی نمیکنه. اگر رفت فرش را به هر قیمتی فروخت، قیمت مال تاجره، این آقا باید اجرت المثل بگیره. خلافاً للشیخین، ولی در اینجا مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی، شیخین همیشه شیخ مفید و شیخ طوسیه که از بزرگان علمای قرن سوم هجری هستن. البته شیخ مفید از اساتید شیخ طوسیه. حیث حکما به ملک دلال زاید فی الاول، به ملک دلال از زاید فی الاول، این دوتا بزرگوار گفتن که دلال مالک می شود اون اضافه را، یعنی اضافه از 10,000 تومان را که تاجر گفته، مالک می شود فی الاول. در کجا؟ در اون مرحله اول، اونجایی که تاجر به دلال بگه که بیا ببر بفروش، ابتداء تاجر له، در اونجا که تاجر به دلال بگه که بیا ببر بفروش، بیش از 10,000 تومان مال خودت. اگر اینجور باشه اضافه مال دلاله. چرا گفتن؟ استنادن الى اخبار صحیحه. این دو بزرگوار بی ربط حرف نزدن، استناد کردن به یک عده اخبار صحیح که ولی یمکن حملها علی الجعاله، ممکن ما حمل کنیم این اخبار صحیح را بر جعاله، بگیم بین تاجر و دلال بیع نشده ولی چی شده؟ جعاله شده. این اینها مثلا که جعاله انشاءالله در جلد دوم خواندید یا میخونید، یه قرارداد است بین دو نفر، یه نفر به یه دیگره میگه که اگر این کار برام بکنی یه چیزی بهت میدم یا 10 تومن بهت میدم. دیگه در جعاله معین شدن اجرت بنا به قول مشهور لازم نیست، لازم نیست بگه 10 تومن بهت میدم، یه چیزی هم بهت میدم کافیه، اون یه چیز چیه معلوم نیست. اینجا هم احتمالاً جعاله است. تاجر به دلال گفته برو بفروش، هر چقدر اضافه فروختی مال خودت، هر چقدر معلوم نیست چقدر میشه، آیا به 11 تومن میفروشه، به 12 تومن، به 15 تومن، معلوم نیست. 1,000 تومن منفعت میکنه، 2,000 تومن، 500 تومن، 5,000 تومن، معلوم نیست، اب نداره. گفتن در جعاله، جعل همان اجرت، معلوم نشه اشکال نداره. یمکن و حمل این روایات بر جعاله. چرا؟ بناءً علی انه لا یقدح فیها هذا النوع من الجهاله، بنابر این که در جعاله این مقدار جهالت در اجرت اشکال نمیرسانه. چقدر اجرت میگیرم میدهم معلوم نیست، اشکال نداره. و ثالثها سومین قسم بی المواضعه، مواضعت، و هی کالمرابعه فی الاحکام من الاخبار علی الوجوه المذکوره. اخبار بخوانید، این مواضعه مانند مراجعه است در احکام. در چه حکمی؟ در اینکه باید به تمام اون چیزها خبر بدهد. اون چیزها چی بود؟ به اصل ثمن، به اجرت، به معونه، به مخارج، به غرامت، هر چی که خرج کرده باید درست راستی بگه به مشتری. الا انها به نقیصت معلومه. فرقش با مواضعه با مرابحه، فرقش این است که اونجا منفعت، اینجا ضرر است، یه مقدار کم میداره. تیگور اینجور میگه، میگه به تو که به مشتری تو، آخرش میگه و وضیعت کذا، من فروختم به شما این کتاب را با اون مقداری که خریدم با 10 تومن ضرر، او حد کذا یا منهای 10 تومن مثلا. توجه کردید؟ اشکال ندارد. یا بگه تقوم علی کذا و وضیعت کذا، این کتاب برای من 100 تومن در آمده با 10 تومن ضرر می فروشم، اشکال ندارد. ولو کان قد اشتراه، الان مثال ها را دقت کنید، ولو کان قد اشتراه به معه، اگر یک کتابی را شما شلمتون رو 100 تومن خریدید، فقاله میخواید با مواضعه بفروشید، به مشتری میگید که به تو کبی معد و وضعیت درهم من کل عشره، میگید من آقا این کتاب را به 100 تومن فروختم چون 100 تومن خریده بودم، ولی در هر 10 تومن 1 تومن ضرر، در هر 10 تومن 1 تومن ضرر و وضعیت درهمین من کل عشره، از هر 10 تومن 1 تومن ضرر. اون وقت اینجا تمن چقدر میشه؟ 90 تومن میشه، چون 100 تومن 10 تا 10 تومنه، 10 تا 1 تومن کسب کنی میشه 90 تومن، پس تمن 90. پس اگر بگه که بعد وضعیت درهم من کل عشره، تمن اون میشه چی؟ چون هر 10 تومن 1 تومن کم میشه، خب 90 تومن میشه. اما اگر آمد گفت از خارج توجه کنه، اگر گفت که وضعیت درهم لکل عشره، نگفت من کل عشره، لکل عشره یک درهم کم کرد، اون وقت یک کم فرق میکنه. چطور؟ برای اینکه من کل عشره یعنی از هر 10 تومن یک تومن کم، هر 10 تومن میشه 9 تومن، 10 تا 10 تومن داریم، هر 10 تومن شد که 9 تومن، 10 تا 9 تومن میشه 90 تومن، درست؟ ولی برای هر 10 تومن یک تومن کم بذارم، نه از هر 10 تومن، بلکه برای هر 10 تومن یک تومن کم بذارم فرق میکنه. اینجا باید بشماریم، اینجور بکنیم، بگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یک تومن بذاریم کنار، دوباره 1 2 3 تا 10، 10 تمام شد، یک تومن بذاریم کنار. در 20 چند تومن گذاشتیم کنار؟ 2 تومن. در 30 3 تومن، در 40 4 تومن، در 50 5 تومن، در 60 6 تومن، در 80 8 تومن، در 90 9 تومن گذاشتیم کنار. در 90 تومن 9 تومن چی گذاشتیم کنار؟ از 100 تومن چقدر میمونه؟ 1 تومن میمونه. خب در اینجا یه 90 تومن از مشتری میگیریم، اون 1 تومن رو چه کار میکنیم؟ 1 تومن هم به 11 قسمت تقسیم میکنیم، 1 تومن را به 11 تقسیم میکنیم، یکیشو میذاریم کنار، 10 قسمتشو میگیریم، یعنی از 1 تومن 10 یازدهم را میگیریم، تقریبا 9010 شاشو میگیریم. توجه کردید؟ یکم اینجا تمن با تمن اونجا فرق میکنه، اینجا برای هر 10 تومن 1 تومن کنار گذاشتیم، اونجا از هر 10 تومن 1 تومن کم کردیم. دقت کنید. فلو کان اگر اشتراه به معه فقال به تو که به معه و وضعیت درهم من کل عشره، از هر 10 تومن 1 تومن ضرر، پس تمن 90. اما اگر گفت وضعیت درهم لکل عشره، اونجا باید علاوه از 90 تومن یه مقدار تمن اضافه میشه، یه مقدار چقدر اضافه میشه؟ 10 یازدهم 1 تومن، 10 یازدهم 1 تومن اضافه میشه. زاده عشرت اجزاء من احد عشر جزء من الدرهم، اضافه میشه بر تمن، زاده یعنی زادت تمن 10 جزء از 11 جزء 1 درهم، یعنی 90 درهم که میدیم 1 درهم را هم به 11 درهم 11 قسمت تقسیم میکنیم، 10 قسمتشو میدیم، یعنی 90 درهم و 10 یازدهم 1 درهم. توجه کرد؟ زاده عشرت و اجزائن من احد عشر جزء من الدرهم. چرا؟ لأن الموضوع فی الاول من نفس العشره، اونی که کم شده از اولی گفته که من آورده ها، اونجا که من بیاریم اونجا از خود دهتا یکی کم میشه. چرا؟ عملا به ظاهر تبعیض، چون ظهور من در تبعیضه دیگه، من کل عشره 1 درهم کم میکنم، یعنی از هر دهتا یکی کم، از خود دهتا کم میشه. اما وفتانی من خارجها، در لکل عشره هر دهتا که کنار زدیم یکی از خارج دهتا کنار میذاریم، یعنی خود دهتا را کم نمی کنیم، خارج دهتا را یه تومن میذاریم کنار، دهتا که میشماریم یه تومن کنار میذاریم، دهتا که میشماریم دوباره یه تومن، 90 تا که شمردیم 9 تومن کنار میذاریم، میمونه یه تومنش، یه تومن را هم 11 قسمت میکنیم، دهتاشو برمیداریم یکیش کنار میذاریم.
تکنهو قاله، در مثال دومی که لکل عشر گفته ها، گویا گفته که من کل احد عشر، گویا اینجور گفته از هر یازده تا یکی کم میذاره. لکل عشر با من کل احد عشر فرقی نمی کن. یه دونه مانده اونجا، اون یه دونه رو هم یازده قسمت که می کنیم، ده قسمت شو برمیداریم یکیشو کم می کنیم، در حقیقت ثمن ما میشه 90 تومن و 10 یازدهم 1 تومن. از 91 تومن یک تو کمتر میشه. توجه کردید؟ خب دقت کنید. ولو حالا یه مثال سخت‌تر دقت کنید. ولو اضاف الوضیعه الی العشره، اگر وضیعه را اضافه کرد به 10 تا. ببینید اینجور گفت، دقت کنید، گفت که به تو کب به مئه و وضیعت العشره واحد، وضیعه را اضافه شد به عشره. گفت ضرر 10 تا یکی، ضرر 10 تا یکی یعنی آیا از هر 10 تا یکی یا برای هر 10 تا یکی، کدومش میشه؟ ضرر 10 تا وضیعه را اضافه کرد به عشره، آیا این معنای لام میده یعنی وضیعت لکل عشر واحد، یا معنای من میده وضیعت من کل عشر واحد، کدومه؟ هر دو احتمال داره. چرا؟ چون اضافه است دیگه. اضافه را شما در خواندید در نحو که احتمال داره اضافه لامیه باشد، اضافه بیانیه باشد، هر دو احتمال هست. احتمال داره مین در تقدیر باشه، احتمال داره لام در تقدیر باشه. اگر بگوید و اگر اضافه کند وظیفه را به عشره، احتمال الامرین. چرا؟ نظرن لا احتمال اضافه لام و من، هر دو احتمال است. وضیعت العشره یعنی وضیعت من العشره یا وضیعت للعشره، هر دو احتمال است. ولی شهید ثانی میگه این تو این دوتا احتمال و تحقیق هو الاول، احتمال تبعیض در اینجا نباید بدیم، احتمال لام را باید در اینجا بدیم. توجه کردید؟ چرا؟ لأن شرط الاضافه به معنا من کونها تبیینیه لا تبعیضیه. چون اگر ما به معنای منم بگیم، من در اینجا تبعیضی نمیتونه بشه. اگر تبعیضی بود معنا فرق میکرد. اینجا در اضافات منه تبیینیه، تبعیضی نیست. چرا؟ نظرن به معنا کون المضاف جزئیاً من جزئیات المضاف الیه، بحیث یحصح اطلاقه علی المضاف و غیره و الاخبار به ان کخاتم فی الزه لا جزء من کل که بعض القوم و یاد زیدین فإن کل القوم لا یطلق على بعضه ولا زید على یده و الموضوع هنا بعض العشره فلا یخبر بها ان فتکون به معنی اللام. ببینید میگه که وقتی که من در اضافه که هست، در هر چیزی که اضافه بشه، وقتی میتونه به معنای من تبعیضیه باشد که مضاف الیه چیز مضاف فردی از افراد مضاف الیه باشد، نه جزئی از اجزای کل باشد. فرض کردیم اگر فردی از افراد مضاف الیه بود میشه تبعیضی باشد، مثل خاتم فزتن. اونجا خاتم فزتن چیه؟ یعنی خاتمون من فزتن. اینجا میشه تبعیضی باشه. چرا؟ برای اینکه خاتم یک فردی از افراد نقره است. نقره افرادی میتونه داشته باشد، کاسه، بشقاب، قاشق، انگشتر، گردنبند، علنگو، همه چی میتونه باشه. یکی از افراد نقره خاتمه. توجه کردید؟ نه یکی از اجزاشه. اما در جایی که از اجزا باشه به معنای من نمیاد، من تعویضی نمیاد. مثل چی؟ ید و زیدن. ید و زیدن ید جزی از اجزای زیده، نه فردی از افراد. در حالی که زید اصلا افراد نداره، زید یه فرد بیشتر نیست، زید یه کله، کلی نیست، کله. یک کل با کله چه فرق داره؟ کلی یست و غلا کثیرین، ولی کل لا یست و غلا کثیرین. هر کدام از شماها لا یست و غلا کثیرین، ولی کل هستید. چرا؟ شامل چشم و گوش و قلب و بینی و دست و پا و اینا هستید. توجه کردید؟ هر کدام از نام جزئی از کل است که کل خودش یک فرده، نه اینکه کلیه که افراد داشته باشه. توجه کردید؟ ولذا در ید و زیدن نمیگن ید به معنای مینه یدون من زیدن، میگن یدون لزیدن. در ید و زیدن و امثال اونها که مضاف جزء از مضاف الیه، نه فردی از افراد مضاف الیه، اونجا چی میشه؟ اونجا اضافه لامیت، اضافه تبعیضیه به معنای من نیست. توجه کردیم؟ در این مثال ما هم همینه. وضعیت العشره درهم، وضعیت درهم، وضعیت العشره درهم، اینجا وضعیه درهم که کم میشه، یک درهم جزء ده درهمه. توجه کردیم؟ نه فردی از افراد ده درهم هاست. توجه کردیم؟ جزء ده درهم یک کله، جزش همون یک درهمه. ولذا اینجا اضافه به معنای میم نمیشه، به معنای لام میشه. دقت کنید، مطلب اینه. و تحقیق اول اول، یعنی اضافه به معنای لامه. چرا؟ لأن شرط الاضافه به معنای من به معنای من کونها تبعیلیه لا تبعیلیه. اگر اینجا به معنای من باشد تبعیزی نمیتونه باشه، تبعیلی باید باشه. چرا؟ چون اگر تبعینی باشد، تبعیزی باشد، شرطشو گفتیم. به معنا کون المضاف تبعیزی یعنی چه؟ تبعیزی به این معنا که این به معنا تبعیزی را بیان میکند. تبعیزی به معنا که کون المضاف جزئی من جزئیات المضاف الیه، مضاف یکی از افراد مضاف الیه باشه، به حیث به طوری که یصح اطلاق المضاف الیه علی المضاف. مثلا خاتم و فزتن، فزه مضاف الیه، اینجا اضافه کردیم گفتیم خاتم و فزتن، ولی اطلاقش هم جایزه. میگیم هذا الخاتم چه فزتن، مضاف الیه را اطلاق کردیم بر مضاف. یصح اطلاق المضاف الیه علی المضاف. و غیر، به غیر مضاف هم میشه گفت هذا الکاسه فزتون، هذا القاشق فزتون، بله هذا الگوشوارا فزتون، هیچ فرقی نمیکنه. بله لا تبعیضیتون به معنا کون المضاف جزئیا من جزئیات المضاف الیه، به حیث یصح اطلاق المضاف الیه علی المضاف و غیر مضاف، به همه شامل میشه. و یصح الاخبار، یصح میاد اینجا، و یصح الاخبار بالمضاف الیه عن المضاف. میگیم که هذا الخاتم فزتون، خبر میدیم دیگه، هذا الخاتم فزتون، صحیحه که خبر بدیم به مضاف الیه به وسیله مضاف الیه از مضاف، که خاتم فزه، مثل خاتم فزه میتونیم بگیم الخاتم فزتون، هذا الخاتم فزتون. فزده را به خاتم هم میشه اطلاق کرد، به دیگری هم میشه اطلاق کرد. لا جزئن من کل، در اون تبعیضیه نمیشه جزئی یعنی مضاف جزئی از کل باشد، مضاف الیه کل باشد، مضاف هم جز باشد، این نمیشه. مثل چی؟ که بعض القوم و ید و زیدن، بعض اضافه شده به قوم، ولی بعض القوم جزی از کل قومه، ید اضافه شده به سوی زید، ولی ید جزی از جز از زیده. و این کل القوم لا یطلق علی بعضه، هیچ وقت مضافله در اینجا بر مضاف اطلاق نمیشه، به بعض القوم کل قوم نمیگن، به ید زید لا یقال انه زید، به ید زید زید میگن نمیگن. ولا زید علایده. پس ول موضوع هنا بعض العشره در معنی حنفی امام همینطوره، طرزی از افراد مضافله نیست، بلکه مضاف جزء از اجزای مضافلهه و موضوع یعنی اونی که کم شده در اینجا بعض العشره است. یک درهم جزء ده درهمه. فلا یخبر بها عنه، هیچ وقت خبر نمیدهن با ده درهم از یک درهم، نمیگن که هازل یک درهم ده درهمون، میگن نمیگن، خبر نمیدن از یک درهم با ده درهم. فتکون به معنی اللام، پس در اینجا اضافه فقط به معنای لامه، به معنای مین نمیتونه بشه. ترجمه کن. خب این مثلا تمام. و رابعها چهارمین قسم از اقسام معامله از تولیه و هول اعطا به رأس المال. تولیه همون اعطا به رأس الماله، انسان جنسی را به رأس المال بده. فیقول بعد علمه ما به ثمن، بعد از آنی که مشتری و بایع ثمن اصل مال را میدانن و ما تبعهو و مخارج را میدونن، تبع ثمن همون مخارجه، وقت مخارج را میدانن، فیقول یعنی فیقول البایع ولیتو که هازل عقد، با عبارت ولیتو که هازل عقد بگه کافیه، یعنی به رأس المال فروختم. ولیتو که هازل عقد یعنی چی؟ یعنی به رأس المال فروختم. فایزا قبله، وقتی مشتری گفت قبلتو، لازمه مثله، لازم است مشتری مثل ثمن را بدهد. مثل ثمن از چه نظر؟ از نظر جنس، از نظر قدر، از نظر صفت. ولو قال البایع به توکه، ولی توکه نگفت، گفت به توکه، به قصد تولیه گفت به توکه. اینجا یه چیز اضافه میخواد، تنها به توکه کافی نیست، اکمله و بستمن، باید بگه به توکه به ستمنی که خریدم، یا اینجور بگه او اکمله و بما قام علیه، یعنی بگه به توکه بما قام علیه، اینجور بگه. و همسان اینا ولا یفتگر فل اول لا ذکره، اما اگر ولیتو که بگه دیگه این ثمن را یا به ما گام علیه را نمیخواد بگه، در ولیتو که این اضافه نمیخواد، چون ولیتو که یعنی به رأس المال. ولو قال ولیتو که بسلعه احتمل فی الدروس الجواد، اگر ولیتو که هازل عقد نگفت، گفت ولیتو که سلعه یا ولیتو که بسلعه، یعنی این متاع را با تو تولیه کردم، آیا جایز یا نه؟ دروس گفته ابن داره، شهید در دروس گفته ابن داره. و تشریک و جایزون، شریک کردن دیگری در جنس جایزه، یعنی که وهو ان یجعل له فیه نصیبا، بایه برای مشتری در جنس سهمی قرار بده، یه مقدار از سهمی را بفروشد، چقدر؟ در برابر چی؟ بما یخصه من الثمن، در برابر اون مقداری که از ثمن مخصوص اون میشه. مثلا یه خانه ای را من خریدم 100,000 تومان، میگم آقا نصفشو به شما فروختم 50,000 تومان، همش 100,000 تومان خریدم، نصف مشاهش میشه چقدر؟ 50,000 تومان، نصفش مشاه را به شما میفروشم 50,000 تومان، عیب نداره. به ان یقول شرک تو که به تضیف یعنی به تشدید، شرک تو که به نصفهی، من این خانه را شریک کردم شما را شریک کردم در این خانه به نسبش، در برابر چی؟ به نسبت مشتری تو، به اون مقداری که به همون نسبتی که خودم خریدم، همهش 100,000 خریدم، نسبش میشه 50,000 تومان. ما علمه ما به قدره، در صورتی که مشتری و بایع مقدار اصل ثمن را بدانند. و یجوز تعدیت و بالهمزه، لازم است از باب تفعیل استفاده کنید، از باب افعال هم میتونید استفاده کنید، بگید چی؟ اشرکتو که، عوض شرکتو که اشرک. ولو قال اشرکتو که به نصف، اگر به نصفم بگی کفا. ولزمه نصف و مثلن، لازمش اینه که نصف مثل اون جنس را اون طرف مالک میشه و نصف مثل ثمن را میدهد. ولو قال اشرکتو که فی نصف، نگفت اشرکتو که بن نصف، گفت فی نصف، در نصف تو را شریک کردم. اینجا ظهور داره که چقدرش فروخته؟ ربعش فروخته، یعنی نسبت به نصفش شریک کرده. کان له الربع، الا ان یقول، مگه قرینه بگذاره چطور؟ بگه که اشرک تو که به نصف سمن، اگر سمن را بیاره فیتعین النصف، اونجا ظاهرش اینه که نصف کل مبی را فروخته، نه نصف نصف را که رب بشه. ولو لم یبین الحصه، اگر گفت اشرک تو که، نگفت چقدر، چطور؟ کما لوگال فیشه من، گفت اشرک تو که فیشه من، نگفت چقدر. او اطلقه، اصلا گفت اشرک تو که، چجوره؟ صحیحه؟ نه، بطله. للجهل بالمبی، باطله، چون معلوم نیست چقدر فروخته. مبی باید معین باشه، قبلا صحبت کردیم دیگه، چون مبی مجهول اینجا معامله باطله. ولی و یحتمل حمل ثانی علی التنصیف، شهید ثانی میگه اگر مطلق بذاره بگه اشرک تو که در این خانه، ظهورش در چیه؟ در همون نسبه، حمل میکنیم به نسبه، معامله صحیحه. و هو ای تشریک فی الحقیقت بی از جز المشابه رأس المال، میگه تشریک یه چیز دیگه نیست، یه چیز تازه ای نیست، تشریک در حقیقت همون بیه، الا که یه وقت بی را یه چیز مشخصی را میفروشم، یه وقتم چیزی را که مشاعه میفروشم. بیع چیز مشاع را در برابر رأس المال، اینو میگن چی؟ تشریک. یه وقت همه این خانه را 100,000 تومان خریدم، به شما میفروشم 100,000 تومان، این تولیه است. یه وقتی نصف این خانه را من میفروشم به شما 50,000 تومان، این میشه چی؟ تشریک. پس تشریک در حقیقت همون بیعه، لکنه یختص عن مطلق البیع، با همه بیها یک فرق داره. یختص یعنی یه ویژگی داره این تشریک، یه خصلت خاصی داره. اون چیه؟ به صحتی بلحظه. بیهای دیگه با لفظ اشرکت و شرکت و درست نیست، ولی این بی با اشرکت و شرکت هم جایزه. و سلام الله علیه و سلم.